بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من خوشحال هستم که در خدمت شما هستم بار دیگر. امیدوارم که بتوانیم به هر نحوی شده در این بحرانی که بر مملکت میگذره این جلسات رو ادامه بدیم، برای اینکه آنچه را که میبینید اتفاق میافتد به جهت سقوط اخلاق است و ما وظیفه سنگینی بر عهده داریم و اون وظیفه ایجاد، اول ایجاد و بعد توسعه اخلاق است، و اخلاقی هم که مبتنی بر مکاتب انبیاء الهی نباشد راه به جایی نمیبرد، در میان راه میماند، چون گاهی دست خوش هدف وسیله را توجیه میکند میشود و این باعث شکست اون اخلاق غیر دینی می‌گردد. امروز هم که می‌بینید دین مواجه شده است با یک شکست عظیم و بزرگ، به همین دلیل است که در واقع متولیان دین برنامه‌شون بر اساس هدف وسیله را توجیه می‌کند پیریزی شده. یعنی هدف این است که من در این نقطه‌ای که نشستم بمانم. وقتی این هدف شد همه چیز توجیه میشه. بنابراین این وظیفه رو همه ما باید به عهده بگیریم، چون من ممکنه بین لحظتین و اخرا دیگه در میان شما نباشم، اتفاقاتی که داره میفته هیچ دست ما نیست، و اگر هم که بودم که خب این لطف الهی است و سعادتی است که نصیب هم شما هم من شده که بتوانیم یک کمکی به هم مسلمان ها بکنیم و هم به بشریت. حتی یک مجله‌ای یکی از دوستان برای من فرستاده بودن که چاپ بیروت هست ولی خب در جهان عرب توزیع میشه، دیدم که اون بخش ارتداد کتاب فقه استدلالی رو به طور کامل ترجمه کرده یک کسی و به اون مجله جا داده تحت عنوان الحریت الدینیه فی القرآن، آزادی دینی در قرآن. خب بنابراین اگر کار بشه، فعالیت بشه، این فکر کم کم توسعه پیدا میکنه و فقط همینه، یعنی قرآن هست که میتواند بشر رو، اخلاق بشر رو اصلاح بکنه. پس این مسئولیت رو حتما زمین نگذارید و کوشش بکنید، فعالیت بکنید، این فکر رو، فکر قرآنی رو توسعه بدید. من یک بحثی داشتم روز عاشورا در تهران، اونجا تحت عنوان شکست قیام ابوعبدالله، و اونجا توضیح دادم که من قبول ندارم اون چیزی رو که میگویند در کربلا خون بر شمشیر پیروز شد. نخیر، شکست خون داد و شکست هم خورد، به دلیل اینکه آن چیزی رو که ابوعبدالله الحسین تعقیب میکرد تا امروز که ما اینجا نشستیم حاصل نشده. و حسین گفت من قیام کردم که دین جدم رو احیا بکنم، و دین جدش چیزی جز قرآن نبود، یعنی که قرآن در میان مردم جاری بشه. نمیخواست زنجیر زده بشه، نمیخواست دهل زده بشه، نمیخواست تب زده بشه، نمیخواست خورش قیمه داده بشه، نمیخواست چلو کباب داده بشه. هیچ این برنامه نبود. هدف این بود که قرآن مجدداً بیاد به صحنه و هنوز نیامد. یعنی تا امروز میتوانیم بگوییم که اون قیام شکست خورده است. بنابراین ما هم مسئولیم. یعنی اگر که ما واقعا میخواهیم گریه بکنیم، گریه بکنیم بر شکست حسین، نه بر شهادتش. برنامه شکست خورد و باید ما برای این احیاء برنامه کار بکنیم که اگر واقعا یا لیتنی کنتو معکم یا کنتو معکم فافوز و فوزن عظیما، کاش منم با شما بودم و به رستگاری بزرگ دست میافتم. خب حالا الان این حسین و میگوید که من میخواهم که دین جدم رو احیا کنم. چیزی جز قرآن نبود، پیامبر همین کتاب رو آورد، اینم دین جدش بود. پس این رو اگر واقعا یعنی ایمان داریم به این راه، به راه حسین، به قیام حسین، باید که این وظیفه رو که احیاء قرآن هست بر عهده بگیریم. آیه 33 سوره مائده رو به هر شکلی حالا تمامش کردم. حالا بحث‌های دیگری در حاشیه‌اش می‌خواستم انجام بدم. کلیتش گفته شد و روشن شد. منتها یک آیه ای هست بعد از اون آیه، آیه 34 سوره مائده، که یه مقداری اون آیه بالایی رو با اون توضیحاتی که من دادم شاید در ذهن شما دچار اشکال بکنه. آیه میفرماید که آیه 34 الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. خب اگر که اون بالا کسی فساد کرد و محاربه کرد و اینها و سزاش اون بود، حالا اینجا یه استثناء قائل میشه، میگه جز کسانی که توبه کردن از اون روش فساد و محاربه بازگشتن پیش از اون که شما بر آنها سلطه پیدا بکنید. پس بدانید که خدا آمرزنده ای با رحمت است. قبل از اینکه وارد این تفسیر بشوم باید یه توضیحاتی از نهج البلاغه خدمتتون عرض کنم. کلمه محاربه در نهج البلاغه دو بار آمده. یک بارش در خطبه قاصه است، خطبه 192، و یکیشم در خطبه 194 همون اوائل خطبه است. در خطبه 194 محاربتهی میگه که به بحث ما مربوط نمیشه، ولی این کلمه‌ای که در خطبه 192 یا 190 آمده، من چند عبارت وسطای خطبه است. خطبه 192 قاصه هم خطبه بزرگی است و خیلی از قسمت‌هاشو در جاهای مختلف من معنا کردم. این قسمت از خطبه قاصه رو تحت عنوان محاربه از دیدگاه امیرالمومنین انتخاب کردم. از عبارات بالاترش می‌خوانم که روشن بشه اصلا این کلمه کجا جا میگیره و از منظر امیرالمؤمنین محاربه چه معنایی داره. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا. این اول خطبه است. خطبه چطوری شروع میشه اصلا؟ ستایش مر خدایی را سزد که بر خود لباس عزت و کبریایی را پوشنده است. پس این لباس فقط به قامت خدا میخورن. خب مرحوم بازرگان تو اون کتاب انقلاب در دو حرکت که یه حرکت به این سمتی است که امروز رسیدیم، دو حرکت رو میگه اصلا تا آخرش به کجا میرسه، پیش بینی میکنه. امروز رو تو اون کتاب میتونید ببینید. بعد میگوید که ولایت فقیه لباسی است که فقط به اندام آقای خمینی میخورد و بعد از ایشان شایسته نیست کسی این لباس رو به تن بکنه. حالا اینجا امیرالمؤمنین میگوید که این لباس عزت و کبریا فقط به قامت خدا میخوره، کسی اینو به خودش نسبت نده. و اختارهما لنفسه، و این دوتا رو عزت و کبریا رو برای خودش انتخاب کرده. اینا خیلی مهمه، بحثای حکمی است. حالا من فقط ترجمه میکنم. دون خلقه، ربطی به خلق نداره. این عزت و کبریای الهی ربطی به خلق نداره. و جعلهما حمن و حرمن علا غیره، و این دوتا رو، این عزت و کبریا رو قرق کرده است و حرم قرار داده است برای دیگران که وارد این قضیه و این میدان نشن. پس کسی عزت و کبریا را به خود نبندد. اینجا قرق الهی است، کسی واردش نشه. خیلی مهمه که شیعه اقلن بداند که تفکر زیربنایی شیعه چیاست. اجازه نمیده که خلق وارد عرصه کبریایی و عزت الهی بشه. و استفاهما لجلاله، و این دوتا را برای جلال خود، بزرگی خود و عظمت خود برگزید. و جعل اللعنت على من نازعه فیهما من عباده، و هر یک از بندگانش که بخواهد با خدا در این قضیه به نزاع پردازد، لعنت خود را بر او قرار داده است. یعنی فرعون اگر بگوید انا ربکم الاعلا، وارد قرق عزت و کبریا الهی شده است و خدا لعنت خود را بر او نهاده است که چرا چنین کردی. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، با این وسیله فرشتگان نزدیک به خود را مورد آزمون قرار داد. و شیطان یکی از فرشتگان مقرب بود که در این قضیه عزت و کبریا مورد آزمون قرار گرفت. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا این که تشخیص بدهد خدا، خدا مگه نمیدونه؟ یعنی وقتی امتحان رو میذاره خدا تازه میفهمه. اون لیعلم الله هم داریم، تا این که خدا بداند، خدا میداند، ولی برای این که بر عالم آفرینش این قضیه روشن بشود و خدا هم جزء آن است و اون علم رو داره، حالا این علم رو میخواهد به ظهور برساند، به بروز برسانه که روشن بشه. مثل کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، خدا آیات رو تبیین میکنه برای ما. پس این که خدا تمیز بدهد که فرشتگان متواضع کدامند و فرشتگان مستکبر کدام، این آزمون رو قرار داد. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، این آیه قرآنه. فرشتگان همه سجده کردن، یکی سجده نکرد. دیگه این حالا مشخصه برای شما که جلد دوم آدم از نظر قرآن رو خوندید، دیگه اینا توضیح نمیخواد که این فرشته چی بود که سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ اعترضه الحمیه، حمیت یعنی اون غیرتی که انسان از خودش بروز بده که بگه منم، من فلانیم و چون فلانیم اجازه نمیدم که این اتفاق بیفته. مگه میشه که یه آدمی که تو خیابون میره مثلا به در خونه ما نگاه بکنه، این همیت ها، یا مثلا به دختر من نگاه بکنه، تیکه تیکش میکنه. همیت شیطان رو گرفت، همیت غلط. از همیت بود که گفت خلقتنی من نار، همیتش من آتشیم، یعنی تسلیم خاک بشم، اصلا سجده به خاک بکنم اصلا. فافتخر علی آدم به خلقهی، در برابر آدم افتخار کرد به آفرینش خودش. برو بابا گل، گلم شد چیز، آتش خوبه، گلوله خوبه، صحبت بده، مذاکره بده، مذاکره کار گله. امروز نشد فردا، فردا میشنیم حرف میزن، پس فردا حرف میزن. آتش گلوله الان فوری بزن. و تعصب علیه لأصله، و بر آدم تعصب ورزید به جهت اصالت خودش. گفت اصلا اصالت مال ناره، خاک اصالت نداره. فعدو الله امام المتعصبین، بعضی از نسخه ها هم مثل بعضی از نسخه هایی که در لبنان چاپ شده شرح ابن ابی الحدید هست، امامه ضبط کردن که میگوین مثلا مفعول یک فعل محذوفه. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، آنگاه دشمن خدا، یعنی اون کسی که به خودش اجازه داد که وارد قرق عزت و کبریا الهی بشود و اون عزت و کبریا رو به خودش نسبت داد، این به این دین وسیله دشمن خدا شد. حالا این دشمن خدا شده پیشوای آدمهای متعصب و جلودار آدمهای مستکبر. امیرالمومنین ها، ما وارد نیستیم به نهج البلاغه، شیعه ایم، شیعه. و من اگر واقعا عمر داشتم، فرصت داشتم، رو همین خطبه، همین قسمت خطبه قاسعه 1000 صفحه می نوشتم که فرزند قرآن، قرآن میگوید و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسیرا، کسیرا که حکمت داده شد خیر کسیر داده شده. و امیرالمؤمنین از قرآن حکمت گرفت. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه، این فرشته بود که اساس عصبیت را وضع کرد. و همه این چوب هایی که بشر میخوره از عصبیت ها. ببین الان عصبیتی که مثلا در این گروه القاعده هست، دنیا رو به هم ریخته. اونجا فرودگاه ها لرزانه میترسن، اونجا سفارت خونه ها رو میبندن، اونجا نمیدونم فرار میکنن، اینا همه از عصبیته، دنیا رو به هم میریزه. که این اساس رو گذاشت همین صفت، همین فرشته که اسمش شیطانه. و نازع الله رداء الجبریه، و در جبروت خدا منازعه کرد با خدا در پوشیدن لباس جبروت الهی. خب مال منه، اصلا جبروت مال منه. و ادرع لباس تعزز، تعزز یعنی عزت را به خود بستن بی آن که داشته باشند. درع میدانید یعنی زره، یعنی این لباسایی که میپوشن ضد گلوله است، اینا رو بهش میگن درع. وقت میگه امیرالمؤمنین ادرع لباس تعزز، یعنی عزت به خود بستن را مثل لباس ضد گلوله آقای شیطان به تنش کرد. و خلع قناع تذلل و قناع، یا در واقع سربند تذلل را که خودش رو در برابر خدا خار و خفیف بکنه و ذلیل بکنه و خاشع بکنه و خاضع بکنه، اینو کند انداخته شد. اصلا ما بهمون نمیخوره، ما بزرگتریم، هممون همینطوری ما. یعنی وقتی در برابر یک آیه قرآن قرار بگیریم، مثلا قرآن میگه دروغ نگی و این آیه رو من اینجا بخونم، حداقل نصف از شما یه شب، نصف دیگه تونم شب دیگه، میگم این دروغ مصلحت‌آمیز میشه بعضی جا بگیم؟ بلا فاصله دنبال توجیه و یک مفردی که این دروغ نمیشه، نمیشه نگید بار، نه باید بگیم، متوجه راهش رو پیدا بکنیم یه طوری که خدا نفهمه. این خلع قناع تذلل است. ما در برابر آیات الهی ذلیل نیستیم، خاشع نیستیم، از خودمون رأی داریم. وقت ببینید، حالا وقت نگاه بکنید ببینید که سخن من درست است، که ائمه ما در احقاق حق خودشون که احیاء قرآن بود شکست خوردن و ما شکستشون دادیم. ما آدم ها خون دل بهشون دادیم خوردن. یعنی من مطمئنم که اون ایام، سالها، ماهایی رو که امام موسی کاظم در زندان بود کیف می‌کرد، گفت دیگه شهر مردم راحت. حالا امیرالمومنین سوال میکنه از مردم، منبر رفته ها. این خطبه رو بعضی از مورخین نوشته اند که بعد از صفین و نهروانه که آمده به کوفه و درد دل میکند با مردم. الا ترون کیف سقره الله به تکبره، آی مردم نمی بینید که خداوند شیطان را به سبب تکبری که ورزید چگونه کوچک و خوار و ذلیلش کرد؟ و وضعه به ترفعه، و به جهت ترفع یعنی بلندی را به خود بستن وضیعش کرد، خاکسارش کرد. نمی بینید؟ فجعله فی الدنیا مدحورا، و در دنیا او را مطرود و رانده شده ساخت. این صفات با آدم همین کار میکنه. کاش علمای ما یه دور کوچولو ها و خیلی وسیع نهج البلاغه رو میخونده یه دور. و اعد له فی الاخرت سعیرا، و در آخرت هم عذاب دوزخ را برای او فراهم آورده است. نمیبینی؟ حالا اینا رها میکنم میرم یه مرحله بعد. فحذروا عباد الله ان یعدیکم بدائه، ای بندگان خدا من ازتون خواهش میکنم، من امیرالمؤمنینم، من داماد پیامبرم، من اولین مردی هستم که به قرآن ایمان آوردم و به وحی و به بعثت. من از شما خواهش میکنم که پروا کنید از این که شیطان این بیماری مصری خود را به شما هم سرایت دهد. پروا کنید. واقعا آدم خیلی متاثر میشه که این فرهنگ با این قناع، این تربیت، این اخلاق سازی توی مسلمان ها بوده، از همه عقبتر. خیلی کار کنید، واقعا کار کنید، زحمت بکشید. و باز میگم توی خانه ها اول بچه های خودمون رو اخلاقی ببینید. ما همش خروس جنگی داریم تربیت میکنیم، بچه هامون هم خروس جنگیه. به هم میپریم، سکون نداریم، آرامش نداریم. خودم هم همینطور، اما نه این که به شما بگم، خودم هم همینطور هم نسی که به آیه نمیرسیم. آیه است دارم براتون میگم، من قبل ان تقدروا علیهم الا الذین تابوا، جز آنان که توبه کردن پیش از اون که بر آنها سلطه یابید. و ان یستفزکم بندائه، و مباد که شیطان ندا دهد شما را و شما را تحریک کند و به نداء شیطان به جنبش و حرکت درآیید. مباد، پروا کنید. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله، و این که شما را به سوی خود بکشاند، جلبتون بکنه با سوار نظام و پیاده نظامش، که ما مفتون میشیم. لشکر رو ببین، تشکیلات ما هم بریم. امیرالمومنین میگه نرو، مباد که شیطان با پیاده نظام و سوار نظامش بتواند تو را جلب کند. دوباره رها میکنم میرم چند خط پایین. ولا تکونو کل متکبر علبن امه، چقدر قشنگ قاین رو اسم گذاشته، متکبر بر پسر مادرش. قاین بر برادر خودش تکبر ورزید. میگه ای مردم، مثل آن کس نباشید که بر پسر مادر خود تکبر ورزید. من غیر ما فضل جعله الله فیه، بی آن که فضلی داشته باشد که خدا به او داده باشد. فضل رو خدا می دهد. از این جهت می گوید که قائن فضل خدا دادی نداشت و هابیل فضل خدا دادی داشت. فضل خدا دادی این بود که و ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دستم را به سوی تو دراز نمی کنم که تو را بکشم. شما تو همین حوادث ببینیم، اگر مردم ما، حالا میگیم رفتن تظاهرات فلان، اینها سنگ بر نداشته بودن، چوب بر نداشته بودن، نزده بودن، مظلوم وار ایستاده بودن و خورده بودن، چقدر افتخارشون بیشتر. این فضل خدا دادی رو نباید از دست داد. سوا ما الحقت العظمتو به نفسهی من عداوت الحسد، چه چیزی باعث شد که قاین این کار بکنه و بر پسر مادرش تکبر بفروشد؟ اینکه عظمت، یک عظمت و بزرگی در خود احساس کرد که اون عظمت باعث شد که حسدی بورزد، که اون حسد نتیجهش دشمنی شد. چقدر ادیبانه امیرالمؤمنین کلماتو کنار هم چیده. یه بار دیگه میخونم. سوا ما الحقت العظمتو به نفسهی من عداوت الحسد و قدحت الحمیتو فی قلبهی من نار القذب. ببینی شیطان اوورد برادر را، این حمیت در دل او آتش خشم و غضب را برافروخت. قدح، قدحه یعنی روشن کردم. امروز فندک چی میگن عربا؟ قداح یعنی آتش زنه، میزنه روشن میشه. و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الكبر، ما میگیم باد به دماغش انداخته. امیرالمومنین میفرماید که شیطان در بینی قاین باد کبر انداخت و او را وادار کرد به کشتن. چه کبری؟ الذی اعقبه الله به ندامه، کبری که خدا او را به پایگاه ندامت و پشیمانی کشاند. موجب دوچار قتل شد و بعد پشیمان شد. همه جا همینطور. و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه،
و تا روز قیامت گناهان قاتلان را چسبیده وجود قائن ساخت. نه هرچه گناه قاتل دارد بر گرده قائن سوار است تا قیامت. الا آگاه باشید وقت ام انتم فی البحر. حالا اومد سر مردم، این مردم کفر، امعان که شنیدید میگن امعان نظر، یعنی نظرش رو فرو ببره. این ما رو سوسمار رو این بزمجه ها و اینا دیدین میره فرار میکنه، وقتی در عمق سوراخش میره میگن ام انا. حالا امیرالمؤمنین میفرماید که الا وقد ام انتم فی البقیع، آگاه باشید که شما تا عمق تجاوزگری فرو رفته اید. به شیعه داره میگه ها، به اون کسانی که در جنگ جمل بودن، باش در جنگ صفین بودن و حالا نهروان شدن و حالا اومدن تو مسجد کوفه نشستن دارن حرفاشو گوش میدن. و افسدتم فی الارض، شما در روی زمین فساد کردید. مصارحتن لله بالمناسبه، مناسبه باب مفاعله است از نسب به ساد. مناسبه یعنی که بیسته و دشمنی را بکارد، کشت دشمنی. امیرالمؤمنین میفرماید که مصارحتا لله بالمناسبه، شما وایستادید و صریحا با خدا از در دشمنی در آمدید، صریحا اعلام دشمنی با خدا کردید. و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و در برابر مؤمنان ایستادید به محاربت. نمیگه حالا دست و پاتون رو قطع میکنن، حاکمه میتواند، اینا هم نشستن، اینا هم که نشستن دارن گوش میدن، داره میگه شما امعان کردید در بقیع و فساد کردید در زمین و شما به مصارحه در برابر خدا مناسبه کردید، دشمنی کردید. و به مبارزه یعنی ابراز کردید محاربه با اهل ایمان رو. حالا لأقتلنکم و لأصلبنکم اجمعین، حرف فرعون رو باید بزنه و الان تکه تکتون میکنه. خدا گفته محارب رو بکش، چه نمیگه؟ حاکم هم هست و اگر فرمان خدا رو اجرا نکنه ولایت و ولایت هر دو ثابته. تازه اینا همه اون چیزها رو دارن که تو آیه است، میگه بقی کردید، امعان در بقی کردید، فساد کردید در روی زمین. پس چی حالا؟ نصیحتشون میگه فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، تو را به خدا، تو را به خدا دست بردارید از این تکبری که ناشی از حمیت است و از این فخری که ناشی از جاهلیت است. بعضی وقتا من میگم اگه اینطوری هستین نباشه، چون من خودم اینطوری بودم میگم، مثلا از در دانشگاه تهران که میرفتم تو، دوست داشتم این هوا و کتاب زیر بغلم باشه، خب نمیخوندم ها، بگم دانشمند داره وارد میشه، جمع کتاب داره. اگه دانشجوی اینطوری داریم که میخواد با کتاباش پوز بده یا با کیفش، از فردا نه کیفشو ببره نه کتاباشو، خب اینا فخر جاهلیست، از نادانی که دنیا رو گرفت، خوندی کنکور قبول شد، جایی رو نگرفت، این فخر جاهلی است. یه وقت به این چیزا فخر نفروشیده، باید حواستون باشه. تواضع، فروتنی. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه فانه ملاقه الشنعان، تمامی زشتی های عالم در این بستر تولید مثل می کند. و منافع شیطان و تمامی دام هایی که شیطان می گستراند در این عرصه است، در عرصه کبر ناشی از حمیت و فخر ناشی از جاهلیت. التي خدع بها امم الماضیه، همین بوده است که شیطان به وسیله آن تمامی امتهای گذشته را بفریفته است. و القرون الخالیه، و آن مردمانی که امروز نیستند و رفتند و پیش از این بودند. بیاییم در چند آیه از قرآن. میخواهم روی توبه بحث بکنم. آل عمران 86 تا 91 رو میخونم، معنا میکنم پشت سرم. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، خدا چطور هدایت کنه؟ خدام نمیتونه، خود خدا داره میگه. یا چطور خدا هدایت کنه مردمی که بعد از ایمان آوردن کافر شد؟ و شهدو ان الرسول حق، و اینها شهادت دادن که رسول بر حقه. و جاءهم البینات، بینات برشون اومده. و الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا یه گروه از ستمکارانند که خدا اونها رو هدایت نمیکنه. کیف یهدی الله، چطوری هدایت شد؟ این دیگه راهی بر هدایت اینها نیست. چند خصوصیت داشتن؟ یه خصوصیت این است که بعد از ایمان کافر شدن. فکر نکنید ما نیستیم، ما بگردیم ببینیم ما کجا بعد از ایمان کافر میشیم. آقا ربا حرامه؟ بله، ایمان دارم. ببینید ایمان، یعنی شما شهادت میدید و شهدو ان الرسول حق و جاءهم البینات، بله حرامه. پس شما چون میخوری؟ ها ببین، حال برای اینکه اینجا مثلا فلان و فلان و توجیه، پس این میشه کفر بعد از ایمان. زودی نگید ما نیستیم، ما هستیم. و خیلی چیزای دیگه. خصوصیت بعد این است که شهادت میدن که رسول حق. خصوصیت بعد این است که بیانات رو دیدن. حالا اینا ستمگرند، خدا هدایتشون کنه. آیه بعد، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. همه اینا سزاشون چیه؟ این است که لعنت خدا بر اونهاست و لعنت ملائکه و لعنت همه مردم. یعنی همه مردم بهشون میگن برو، دور شو از ما. همه فرشتگان میگن دور شو، خدا میگه دور شو. این جزاشونه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزا رو میگه ها، جزاشون لعنت. شما تصور بکنید آیا این لعنت خدا و لعنت همه فرشتگان و همه مردم، یعنی مردمی که در کل عالم بودن قرون ماضیه و آینده، این عذاب بدتره یا اینکه بیان دست یکی و پای یکی اینا رو ببرن و مثلا به دارش بزنن؟ این عذاب شدیدتره. خالدین فیها، توی این عذاب، تو این لعنت، این عذاب لعنت عذابها، خالدین فیها در این لعنت جاویدانن، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب از اینها تخفیف داده نمی شود، به اینها مهلت هم داده نمی شود. خیلی این ستمگران عالم از این سنن الهی دورند، هیچ نمیدونن. اونا اتفاق میفته الا الذين تابوا. ببینید توبه رو اینجا آورده، از اینجا به بعدش میخوام با اون الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم تطبیق بده. که علی رغم این عذاب شدیدی که داره میگه لا یخفف عنهم ولا هم ینظرون، بلا فاصله رحمت خدا گل میکنه، میگه الا الذین تابوا، مگر آنان که بازگردند.
من بعد ذالک، بعد از همه اینا.
و اصلحو،
اصلاح.
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، زیرا که خدا آمرزنده صاحب رحمت است. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ.
توبه کی پذیرفته نمیشه؟ توبه کسی که بعد از ایمان آوردن پذیرفته نمیشه. من یکی از مأموریت هایی که به شما میدم از طرف این آیه این است که برید با اونهایی که آمدند و با این قرآن و با این متن و با این مکتب آشنا شدند و رفتند بپرسید کجایید. این آیه شامل حالشونه بی تردید، توبه شون پذیرفته.
و اولئک هم الضالون، اینها همه از گمراهانند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. کسانی که کافر مردند،
کافر شدند و مردند، هرگز توبه آنها پذیرفته نیست، حتی اگر برای پذیرفتنش به اندازه پری زمین طلا بدهند دیگه فایده نداره. ما خیلی زودتر و کمتر میخواییم خدا رو گول بزنیم، مثلا با یه کیلو نخود که میبریم تو دیگه کنار خیابون میریزیم، این میگه ملء الارض ذهباً، تمامی زمین پر از طلا بشود و بخواهی فدا بدهی ازت پذیرفته نیست. با یک کیلو نخود خدا رو گول میزنی؟
اولئک لهم عذاب علیم، عذابی دردناک در انتظار اینهاست. و ما لهم من ناصرین، و هیچ یاوری نخواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
اول همه تون تو دلتون توی نمیدونم ذکرتون نه اینجا همیشه دعا بکنید، از خدا بخواهید واقعا که این ختمی را که بر دلهای صاحبان قدرت نهاده و بر گوش هاشون و اون قشاوه ای رو که بر چشمانشون کشیده بهشون رحم بکنه و به ما رحم بکنه و برداره تا ببینند. و اینکه اولین علامتش این باشه که دستور بدهن که همه زندانیان سیاسی که بناحق، حتما بناحق همه زندانن، چه از قبل چه در این شرایط، اونها رو آزاد کنن. و این دعا رو بکنید و نماز بخوانید، نماز استخاره بخوانید. ببینید پیامبر هر روز صبح دو رکعت نماز به عنوان نماز استخاره میخواند و از خدا طلب خیر میکرد. پیامبر همه وجودش خیر بود. ببینید تو قرآن چه همه برای این پیامبر عظمت قائل. این پیامبر خودش رو در برابر خدا ذلیل و خاضع و خاشع میدید و خیر را از اون میخواست. این نماز رو هر روز بخوانید. بعد از نماز صبحتون دو رکعت نماز به عنوان نماز استخاره بخوانید، سنته. و هر چه میخواهید تو قنوتش از خدا بخواهید، فارسی هم بخواهید، هر چه تو دلتون هست بگید، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت از خدا بخواهید و ببینید که مستجاب. حتما تو قنوت اون نماز طلب بکنه. بنابراین این نماز رو بعضی وقتا اختصاص بدید به همین زندانی ها و از خدا بخواهید که همه مسلمان ها رو سر عقل بیاره. ما واقعا تمام این چیزهایی که امیرالمومنین تو این خطبه گفت شامل حالمون هست. متکبریم، خودخواهیم، همیت کبر داریم و کبر همیت داریم و عرض کنم که عصبیت جاهلی داریم و مستکبریم و خیلی از شیطان تبعیت میکنیم، از خدا بخواهیم که ما رو جزء کسانی که لعنت بر آنها گذارده است نباشیم و قرار نده ما رو جزء اونها. و این دعاها رو، این خواستها رو پیوسته بخواهید. توی خیابون میری ذکرتون خواستن باشه، خدا رو رها نکنید، ازش بخواهید و ببینید که دستگیری میکنه، یعنی واقعا نشون میده که انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن. این ذهن رو متوجه امور دنیا نکن. تو اتوبوس نشستی روی یه آیه فکر بکنی، روی یه دعا فکر بکنی، تو پیاده رو راه میرید همینطور، یعنی ارتباط دائمی با خدا داشته باشید، خب اون وقت آرامشم پیدا میکنید، سکون پیدا میکنید و متوسل میشید و متوکل میشید و اینها رو اصلا احساسش میکنید، درکش میکنید. حالا دعا میکنم آمین هم بگویید و انشاءالله که این دعاها من یقین دارم که تا حالا مستجاب بوده و حداقل این است که ممکنه در میان ما یه نفر باشه که اون مستجاب الدعوه باشه. خدا میگه باشه، به خاطر تو یکی من مستجاب میکنم. ممکنه یه بچه باشه، یه گناه باشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم فك كل اسير، اللهم فك كل اسير، اللهم فك كل اسير. ربنا تقبل منا دعاءنا واستجب لنا دعاءنا بمنك وفضلك وكرمك وغفرانك ورحمتك التي وسعت كل شيء انك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل عواقب امورنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآله.